بسم الله الرحمن الرحیم.
فصول مزفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد دوم، مباحث حجت، قیاس، صفحه 176.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نعم المداومة والاستمرار على العمل من قبل جميع الناس المتشرعين قد يستظهر منها استحبابه لأنه يدل ذلك على استحسانه عندهم على العقل. خاطر مبارکتون باشه، در بحث مقدار دلالت سیره عرض کردیم که اگر سیره ای بر انجام یک کار بین عقلا یا بین متشرعه وجود داشت و شرایط حجیت رو هم اون سیره داشت، نهایتاً چیزی که سیره برش دلالت میکنه سیره بر فعل این است که اون فعل حرام نیست، یعنی منع شرعی، منع لزومی شرعی ندارد، اما ممکنه اون امر واجب باشه، ممکنه مستحب باشه، ممکنه مباح باشه، ممکنه مکروه باشه. همه این احتمالات وجود داره و با سیره هم ناسازگار نیست، کما اینکه سیره بر ترک دلالت بر عدم الوجوب دارد، اما این عدم الوجوب می سازد با حرمت، کراهت، استحباب و اباحه. این رو دیروز عرض کردیم، امروز هم عرض کنم خدمت شما. مرحوم مظفر رو همین مسئله تأکید میکنه، اما یکی دو تا نکته اضافه بر اونچه که دیروز عرض کردیم چون داره اینا رو عرض میکنم، عبارت رو براتون بخونم. یکی از اون نکات اینه، اگر سیره مستمره باشد و مداوم باشه و متشرعین همشون این کار رو انجام بدن، یه وقتایی امکان داره انسان از مداومت و استمرار و حساسیت متشرع نسبت به اون فعل آدم لااقل استحبابش رو استفاده بکنه. یعنی یه وقتایی هست مثلا متشرع شاید از روی عادت و بدون توجه یه کار رو همشون انجام میدن، اما یه وقتایی محافظت میکنن برش، مداومت میکنن، انسان میفهمه که اینها حساسن به این قضیه از جهت شرعی. اگر یه وقتی مداومت و استمرار به نحوی شد که انسان تونست کشف استحباب بکنه، ایشون میفهمد حداقل استحباب رو ممکنه یه کسی، عرض کنم خدمت شما، از این بفهمه. یعنی اگر داله بر وجوب نباشد لااقل داله بر استحباب هست. البته ایشون میفرماید ممکن هم هست که یه کسی بگه این استحسان یه وقت ممکن از روی عادت هم باشه ها، یعنی این رو هم باید توجه بکنیم. یه وقت میبینید کاریست که مردم زود بهش عادت میکنن. به عنوان مثال عرض میکنم خوابیدن بعد از مثلا غذا، بعد از نهار، این اگر مردم مداومت هم برش بکنن امکان این که از روی عادت باشد این احتمالش کم نیست. و اگر فعل یک فعلی بود که ممکن از روی عادت، از روی تنبلی، از روی خلاصه امور اینجوری باشه، چه بسا یک کسی بگوید هم حد استحبابش هم ازش استفاده نمی‌شود. و نکته آخری هم که ایشون میگه این است که گاهی دوستان از اصل جواز و عدم حرمت و مشروعیت یک فعل وجوب از توش در میاد. ببینید مثلا فرض کنید عمل به خبر واحد، اگر یک کسی گفت آقا سیره عقلا بناء عقلا بر عمل به خبر واحد است و خب یک کسی بگه این حدش این است که استفاده میشه که بنا و عقلا چیه؟ یعنی عمل به خبر واحد که بنا و عقلا برش هست چیه؟ مشروعه. یعنی میشه عمل کرد. این میشه عمل کرد معناش اینه که میشه هم عمل نکرد. یعنی اگر از طرف امام صادق علیه السلام یه خبر واحدی برای ما اومد، بعد ما گفتیم بنا و عقلا بر عمل به خبر واحد است، سیرم بیشتر از جواز دلالت نمی کنه، معناش این است که ما جائز است به این خبر واحد عمل بکنیم، دیگه حد وجوب شو استفاده نمیشه کرد. ایشون می فرمان نخیر، بعضی از امور هست اصل مشروعیتش که ثابت شد دیگه وجوب توش خابیده. عمل به خبر واحد مشروع است، معناش اینه که واجبه، چون خبر رو داره از معصوم علیه السلام نقل میکنه. یعنی مخبر داره میگه امام صادق علیه السلام، امیرالمؤمنین، امام باقر علیه السلام اینجوری فرمودن. این که میگیم خبر واحد حجت است، معناش این است که باید به این خبر ما اعتنا کنیم. لذا اگر توش وجوب و حرمت بود در مضمون این خبر، ما نمیتونیم این وجوب و حرمت رو بگیم عمل به خبر واحد که جائزه که من میتونم به این خبر اعتنا بکنم، میتونم به این خبر اعتنا نکنم. ایشون میفرماید لازمه مشروعیت امثال خبر واحد وجوب عمل به اون خبره. اینا دیگه موردی عرض کنم به واسطه خصوصیات فردیه اون مورد است که این وجوب در میاد، و الا سیره وجوب رو نفهمونده. نگاه کنید، نعم المداومه والاستمرار على العمل من قبل جميع الناس المتشرعين. در باب سیره متشرعه اگر مداومتی وجود داشت، اگر استمراری وجود داشت بر عمل از طرف همه مردم متشرع، قد یستظهر منها استحباب، و گاهی ازش استحباب استظهار می شود. چرا؟ لأنه يدل على ذلك، يدل ذلك على استحسانه عندهم على العقل، به خاطر اینکه این مداومت، این استمرار دلالت می کند، ذلك رو بزنید به مداومت و استمرار، دلالت می کند این مداومت و استمرار بر استحسان این عمل نزد متشرعه علل عقل. و اینکه متشرعه به ما خدا متشرعه اینو استحسان می دونن، چه بسا یه کسی بگه استحباب ازش در میاد. همین رو هم دوستان ایشون باز مطلقشو نمیپذیره، میگه ولیکن، این لیکن انگار میخواد استدراک بکنه، لیکن یمکن ان یقال ان الاستحسان له، نسبت به این عمل اگر استحسانی وجود داره، ربما ینشأ من کونه اصبح عادتا له، یه وقتایی ناشی میشه، ایجاد میشه از این که عرض کنم خدمت شما این عادت برای اینها شده. والعادات من شأنها ان یکون فاعلها ممدوحا مرغوبا فی لدى الجمهور، اگر یه چیزی عادت شد بین مردم، شأنش این است که اگر کسی اون فعل را انجام بده مردم خوششون میاد، مدحش میکنن، مرغوب فی هست نزد جمهور افراد جامعه. و تارکها مذمومن اندهم، اگر کسی اون عادت رو ترک بکنه مذموم شمرده میشه اندر جمهور. فلا یوسق اذن، اگر یه همچی وضعیتی وجود داشت وسوق اتفاق نمیفته، اطمینان نمیشه، فی ما جرد علیه السیره به ان المد للفاعل یا ذمل تارک کانا من ناحیت شرعیه. علایالن ایشون میخواد بگه قبل از لکن که ما گفتیم مداومت و استمرار دلالت بر استحباب میکنه، این مال وقتیست که ما بفهمیم متشرعه که معده میکنن این از ناحیه شرع نه از ناحیه عادتشون، یعنی جهت دیگری دخیل نشده که اینا دارن معده میکنن. اگر این طور شد استحباب استفاده میشه و الا استفاده نمیشه. ولقرد ان السیره به ماهیه سیره، ببینید یعنی سیره اگه خودش باشه و خودش جدای از قرائن خاص که قرینه داشته باشیم که اینا به ما هو متشبهه دارن اینو استحسان میکنن، قرض این است که سیره به ماهیه سیره یعنی خودش باشه و خودش، لا یستکشف منها وجوب الفعل ولا استحبابه. البته فی سیره الفعل، اونجایی که سیره بر انجام یک کاری است نه استحباب فهمیده میشه نه وجود. ولا یستکشف منها حرمت الفعل، ولا کراهتهم فی سیرت ترک، در سیره ترک هم حرمت و کراهت رو ما نمیتونیم بفهمیم. خود سیره به ما و سیره به ماهی سیره نه این وجوب و استحباب رو میفهمونه نه حرمت و کراهت. نعم هناک بعض الامور یکون لازم و مشروعیتها وجوبها، یه سری امور هستن آن لازمه مشروع بودنش وجوبشه، یعنی شارع نمیتونه بگه آقا خبر واحد حجته، اما تو دلت خواست عمل کن، دلت خواست عمل نکن. این که نیست که بنا اوغلا اگر بر عمل به خبر واحد است، این معناش این است که خبر واحد حجته. خبر واحد حجته چون شارعم گفتیم اگر بنا اوغلا شد شارعم من الاوغلا اونم همین کار رو انجام بده، اما این معناش مشروعیت صرف نیست، چون لازمه این مشروعیت وجوبه، باید عمل بکنیم. نمیتونیم بگیم امام صادق گفته نماز جمعه واجبه، ما دلمون خواست به خبر واحد عمل میکنیم، دلمون خواست عمل نمیکنیم، چون سیره و سیره بیشتر از جواز دلالت نمیکنه. نعم هناکه بعض الامور یکون لازم و مشروعیتها وجوبها و الا لم تکن مشروعه، یعنی اگر واجب نباشه اصلا مشروع نیست، حجت نیست. و ذالکه مثل الاماره، امارات اینطورن مثل خبر واحد، مثل زواهر. فان السیر علی العمل بالاماره مثل زواهر و خبر واحد، لما دلت علی مشروعیت العمل بها، اگر سیره اغلا بر عمل به اماره عرض کنم وجود داشت، این سیره وقتی دلالت بکنه بر مشروعیت عمل به این سیره، فان لازمه ان یکون واجبا، لازمه مشروعیت این میشه که واجب باشه، واجب باشه که ما به این فعل عمل بکنیم. لانه لا یشرع العمل بها ولا یصلح الا اذا کانت حجتا، به خاطر اینکه مشروع نمیشه عمل به اماره و صلاحیت ندارد این عمل به اماره مگر زمانی که حجتی باشد که منصوب من قبل الشارع باشه لتبلیغ الاحکام. کی خبر واحد و زواهر میشن حجت؟ وقتی که خبر واحد منصوب بشود از قبل شارع برای تبلیغ احکام و استکشافش، یعنی برای کشف حکم شرعی ما باید بریم سراغ خبر واحد. معنی حجت اینه دیگه، وقتی میگیم حجته یعنی این میتونه کاشف باشه، ولو کاشفیتش ناقصه، اما شارع کاشفیت تام رو انگار براش عرض کنم جعل کرده به جعل شرعی. و اذا کانت حجتا، وقتی حجت شد منصوب شد من قبل شارع لتبلیغ الاحکام، وجب العمل بها قطعا لوجوب تحصیل الاحکام و تعلمها، واجب است عرض کنم خدمت شما عمل به این اماره به خاطر وجوب تحصیل احکام و تعلم احکام. فینتج من ذلك انه لا يمكن فرض مشروعیت العمل بالاماره مع فرض عدم وجوب. معنا نداره که شارع مقدس بگه آقا حجت هست مشروع هست اما واجب العمل نیست، چون حجت و مشروع در باب امارات معناش این است که این کاشف است و پرده بردار از احکام الهی. سوال دارید بفرمایید. بله از قرائن تاریخی میشه یه چیزایی فهمید، حالا اون حد و حدودش آیا حد و حدودی هست که سیره تام رو بتونیم اثبات کنیم، مورد به مورد باید بررسی بشه. یعنی تو تاریخ اون چه گفته شده در مجموع میشه ازش یه چیزایی فهمید، یعنی میتونیم بگیم آقا مثلا فرض کنید بر حجیت خبر واحد، همین الان نسبت به خبر واحد، نسبت به خبر واحد زمان امام صادق علیه السلام چجوری بوده، زمان پیغمبر اکرم چجوری بوده. مثلا اگر یک کسی تو قطیف مینشسته که فاصله داشته، کسی تو یمن بوده، بعد خبر میرسید امام یه پیکی رو میفرستادن اونجا، یه مأمور رو میفرستادن اونجا احکام رو برای مردم بگه، مردم میگفتن ما قبول نداریم باید بریم مدینه خودمون بشنویم، چجوری بوده؟ شما چی میگید؟ میشه واقعا اینو فهمید؟ نمیشه فهمید؟ اگه همه میخواستن بیان مدینه که تو تاریخ مینوشتن که مدینه اینقدر عرض کنم شلوغ میشد که دیگه جای سوزن انداختن نبود، مردم به مشکل اساسی میخوردن و معلوم بود خیلی عمل میکردن، گرچه یه سری هم حساس بودن برای اینکه میخواستن پیغمبر رو ببینن میومدن. بله دعای نبه هم نازل شد سر جای خودش هم عرض کردیم، اما میخوام عرض بکنیم که یه سری چیزا رو میشه فهمید، حالا ممکنه تو مصداقاش اختلاف وجود داشته باشه. تو متشرع ظاهرا از عبارتشون در نمیاد که همه متشرع بلا استثناء، چون ایشون نگفت شارم از متشرع است، چون وقتی تو بنا اوغلا میگیم شارم از اوغلا معناش اینه که بلا استثناء، اما توی سیره متشرعشون نگفت همین که در مرعا و منظر باشه، یعنی عموم متشرع این کارو بکنن در مرعا و منظر شاره هم باشه، شاره هم هیچی نگه، از عدم رد ما اینو میفهمیم، اما تو بنا اوغلا ما اینو نگفتیم. اون که دلیل خاص داره که بله بله، اگه در زمان معصوم بوده که بوده و امام علیه السلام منع نکردن، بله الان صحبت سر نحوه کلی اجتهاد نیست، ما از سیره نمیخوایم این اثباتش کنیم، به خاطر اینکه دلیل بر حجیت همه حرفایی که میزنیم داریم، اصلا این نحوه رو ما کار نداریم. ببینید آقا شما میخواید بگی امام صادق علیه السلام چی گفته، درسته؟ میخوای حکم شرعی رو استنباط کنی دیگه، از چه طریق استنباط میکنی؟ یا از طریق کتاب، یا از طریق سنت، یا از طریق اجماع، یا از طریق عقل، باید ثابت کنی اینا حجته. اصلا این نحوه من نمیفهمم یعنی چی، مگه ما این نحوه رو خواستم از سیره اثبات کنیم حجیت شد؟ میدونم یعنی شما دنبال این هستید که این نحوه اجتهاد رو به طور کلی از سیره اثبات کنید حجیت شد؟ ما که دنبال این نیستیم، اصلا سیره دلالت نمی کنه، سیره دلالت نمی کنه. حالا که سیره دلالت نکرد ما چه کار باید بکنیم؟ باید بریم سراغ قرآن، قرآن رو بفهمیم. شما نهایتا شک میکنیم، میگه آقا ظواهر قرآن حجت، یا نه با هم بحث میکنیم، دلیل قطعی بر حجیتش پیدا کردیم میذاریم رو چشممون، دلیل پیدا نکردیم به صورت قطعی نمیذاریم رو چشممون. اصلا سیره ما دنبال سیره نیستیم، سیره هم به دردمون نمیخوره، اینجا به دردمون نمیخوره، نه اینکه اگه باشه به درد نمیخوره، میخوام بگیم این دنبال اون نیستیم چون دلیل دیگه داریم. مثل این میمونه که بگید آقا تو قرآن این آیه رو اومده سیره دلالت نمیکنه، خب نکنه تو قرآن اومده، تنها دلیلمون که سیره نیست که. ما برای اثبات حجیت نحوه اجتهاد خودمون نیاز به سیره نداریم، چون ادله دیگری داریم. اون ادله دیگه اگه نبود شما میگفتید تنها دلیلمون سیره است، وقت بحث میکردیم که آیا در زمان معصوم علیه السلام این نحوه اجتهاد بوده یا نه. بریم سراغ قیاس. دوستان بزرگوار، باب هشتم قیاس. قیاس رو دوستان ایشون میفرماید که ما تعریفشو بعداً مطرح خواهیم کرد، محل نزاع رو هم عرض کنم خدمت شما بعداً مطرح خواهیم کرد، اما فعلاً علل اجمال بدانید قیاس از اماراتی است، البته تو اصل اماره بودنش محل بحث ها، از اماراتی است که معرکه آراء بین فقها مسلمین، این که میگه بین فقها، بین فقها مسلمین میگه، یعنی عرض کنم نحله های خاص از مسلمین، مذاهب مختلف مسلمین نسبت به قیاس آراء مختلفی دادن. علماء امامیه قیاس رو باطل میدونن و از فرق غیر امامیه فرق دیگری هم هستن که عرض کنم خدمتشون قیاس رو باطل میدونن، از جمله حنبلی ها، از جمله ظاهری ها. ظاهریه یک فرقه هستن که اینها عرض کنم خدمت شما قیاس رو باطل میدونن. حالا قیاس از کجا نشأت گرفت؟ ایشون میفرماد اولین کسی که قیاس رو توسعش داد، منشأ اصلی نه، اونی که قیاس رو توسعه داد ابو حنیفه بود در قرن دوم، که ایشون میگه عرض کنم ابو حنیفه رأس قیاسیین بود، یعنی سرمنشأ اصلی که این بحث رو تنقیحش کرد و بازش کرد و بحثای علمیش رو مطرح کرد، ایشون بود، بعد شافعیه و مالکیه هم یواش یواش ازش گرفتن دیگه. یواش یواش دوستان در میان اهل سنت یه سری مبالغه کردن، عرض کنم خدمت شما، و قیاس رو حتی بر اجماع مقدم کردن، حتی گاهی به واسطه قیاس احادیث رو کنار زدن، یعنی حدیث رو کنار می‌زدن به واسطه اینکه قیاس وجود داشت، و یه وقتایی دوستان با قیاس میومدن آیات قرآن رو هم تعویل می‌بردن، یعنی چون قیاس داشتن به خیال خودشون از طریق قیاس به حکم شرعی رسیده بودن و می‌دیدن با آیه شریفه قرآن جور در نمیاد، آیه رو تعویل می‌بردن که با قیاسشون جور در بیاد. اما به نگاه اهل بیت عصمت و طهارت قیاس باطل است، ولذا روایات متعددی ما در مورد قیاس داریم. داره ان دین الله لا یصاب بالعقول، ان السنه اذا قیست محقت دین، سنت اگر قیاس بشه عرض کنم خدمت شما نابود میشه دین. علا ایالن ایشون میفرماید خلاصه اهل بیت عصمت و طهارت در مقابل قیاس شمشیر رو از رو بستن، یعنی قیاس امری نبود که اهل بیت عصمت و طهارت بخوان یواشکی و خلاصه تو پرده و با تقیه و اینها قیاس رو ابطالش کنن. مبارزه اهل بیت عصمت و طهارت با قیاس مثل شمشیر از رو بستنه، در مناظراتشون هم خیلی دیده شده. حتی خود اهل سنت هم دوستان روایاتی که ابطال قیاس رو از اهل بیت ما ثابت میکنه اونها رو نقل کردن، که حالا ایشون نمونه میاره. خب این عرض کنم خدمت شما یک عرض کنم مطالب مقدماتی که ایشون ذکر کرده. حالا چی شد که اهل سنت رفتن سراغ قیاس؟ ایشون میفهمد حالا من از مجموعه عرض کنم فرمایشات مرحوم مظفر اینجوری استفاده میکنم که ایشون میخواد بگه دست ما شیعیان نسبت به احکام شرعیه عرض کنم پره، دست اهل سنت خالیه. حالا چرا دست ما پره دست اونا خالیه؟ ببینید دوستان، اهل سنت قرآن رو دارن، در کنار قرآن از سنت چی دارن؟ اگر پیغمبر اکرم رو معصوم بدانند، که حالا بعضیشون یه حرفایی زدن که لازمه اون حرفا عدم عصمت پیغمبر اکرمه، اگر اون رو معصوم بدونن تو همون عرض کنن 23 ساله بعد از بعثت پیغمبره، اون قدری که تاریخ نقل کرده، و تازه اون عرض کنم خدمت شما 13 سال اولش که در مکه بودن خیلی احکام گفته نمیشد، اونجا تازه توی اصل برپایی این خیمه پیغمبر اکرم داشت تلاش میکرد و همونه دیگه، بعدش کسی رو معصوم اینا نمیدونن به این معنا که بخوان احکام دین رو ازش بگیرن. اما اون چی که در دست شیعه است بیش از 250 سال حضور معصومه. شما حساب بکنید در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام چقدر حدیث گفته شده که ما اونها رو مثل مر کلام پیغمبر اکرم قبول داریم و تبیین شده احکام برای ما، اینا دست اونا نیست و قبول ندارن به این معنا، یعنی کلام امام صادق رو که اونا مثل کلام پیغمبر اکرم نمیدونن که. ولذا دوستان این باعث شد به واسطه اینکه نیازمند بودن که علم به احکام پیدا بکنن، علم به مجاهد رسول پیدا بکنن، برن سراغ اجتهاد به رأی و برن سراغ عرض کنم خدمت شما قیاس و امثال اینها و از این طرق بخوان احکامشون رو در بیارن. و لذا دوستان وقتی مالک ابن عرض کنم نویره رو خالد ابن ولید کشت، اون داستانی که خالد ابن ولید رفت عرض کنم به قبیله مالک به خاطر دشمنی که قبلا باش داشت، یه عرض کنم خدمت شما تهمتی زد، یعنی میخواست بره اونجا ظاهرا زکات بگیره، بعد یه نشانه هایی دید خیال کرد اینها، حالا یا خیالش واقعی بود یا ساختگی نمیدونم، میخوان به این فرستادگان خلیفه حمله بکنن، علایان حمله کرد، مالک ابن نویره رو کشت و در همون شب با همسرش عرض کنم زنا کرد. و تو روایت داره وقتی خبر به خلیفه اول رسید گفت انهو اجتهده فاخته، انهو اجتهده فاخته. دومی میخواست که عرض کنم خدمت شما خالد ابن ولید رو بکشه و حد برش جاری بکنه به خاطر کشتن مالک ابن نویره، اما اولی با انه اجتهد فاخطأ. حالا بعدش هم تو زمان دومی هم این ادامه پیدا کرد، به اونم کار نداریم. اما علی ای حال ایشون میفرماید عدم دسترسی اینها به احکام اصیل اینا رو نیازمند کرد به این که عرض کنم برن سراغ اجتهاد به رأی و برن سراغ قیاس. یه مقدار عبارت رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدی. نگاه کنید، الباب الثامن القیاس تمهید، ان القیاس علی ما سیأتی تحدیده و بیان موضع البحث فیه، در واقع میگه تحدید و تعریف این قیاس و بیان محل بحث از این قیاس این بعدن میاد، این بمانه. اما اجمالا الان بدونید ان القیاس من الامارات التي وقعت فيها معركه آراء بين الفقهاء بگید مسلمین، نه بین فقهای شیعه ها، شیعه همشون قیاس رو باطل میدونن، روایات صریح داریم. یعنی اصلا قابلیت این که یک کسی بگه قیاس حجت در شیعه، معتقد به عصمت اهل بیت عصمت و طهارت باشه، معتقد به سنت اهل بیت عصمت و طهارت باشه، بعد بگه قیاس اشکال نداره، این معنا نداره. و علماء الامامیه تبعا لآل البیت علیهم السلام ابتلوا العمل به، عمل به قیاس رو علماء امامیه باطل میدونن. و من الفرق الاخرى اهل الظاهر، یعنی از فرق دیگه اهل ظاهرم باطل میدونن، المعروفین به الظاهریه که بهشون میگن ظاهریه، اینا تابع کیان؟ اصحاب داوود ابن علی ابن خلف امام اهل ظاهر، که این امام اهل ظاهر بوده و از کنم سرمنشأشون بوده. و کذالک الحنابل لم یکونو، عبارت شما لم یکونو داره؟ مال ما داره لم یکون، ظاهرا غلطه. کذالک الحنابله لم یکونوا یقیمون له وزنا، وزن یعنی ارزش و قیمتی برای این قائل نیستن برای قیاس. و اول من توسع فیه فی القرن الثانی، اولین کسی که توسعه داد در قیاس در قرن، ببینید نمیگه اولین کسی که قیاس رو انجام داد ها، قبل از قرن دوم، قبل از ابو حنیفه قیاس انجام میدادن، اما اونی که توسعه داد، اولین کسی که توسعه داد در قیاس در قرن دوم ابو حنیفه بود، رأس القیاسیین. و قد نشت فی اصره، نشته یعنی چاق شد، جان گرفت، در عصر ابو حنیفه بود که قیاس جان گرفت و بزرگ شد و مطالب علمی خیلی در موردش گفته شد. و اخذ به الشافعیه والمالکیه، اخذ کردن این قیاس رو از ابو حنیفه، شافعیه و مالکیه. البته از ابو حنیفه که میگه مرادمون این است که اون مطالب علمی و چاق شدنش در واقع از او گرفتن. ولقد بالغ به جماعتون، جماعتی هم اومدن مبالغه کردن نسبت به قیاس، فقدموه علی الاجماع، گفتن بر اجماع هم مقدمه. بل غلا آخرون، تو قبلی میگه بالغ مبالغه کردن، اینجا میگه قلوب کردن، قلوب باز بالاتر از مبالغه است. فرد و الاحادیث بالقیاس، احادیث پیغمبر اکرم رو با قیاس چیکار میکردن؟ رد میکردن. و ربما صار بعضهم یعول الآیات بالقیاس، یه وقتایی هم اینا بعضیاشون تأویل میبردن آیات قرآن رو با قیاس، یعنی چون قیاس رو داشتن میدیدن قیاس با حکمی که از قیاس در اومده با آیه شریف قرآن با ظاهر آیه نمیسازه، اونو تأویلش میبردن. و من المعلوم عند آل البيت علیهم السلام انهم لا یدبذون العمل به، اما اون چه روشن است از اهل بیت عصمت و طهارت، عدم جواز عمل به قیاس است. وقد شاء عنهم، شایع است از اهل بیت، ان دین الله لا یصاب بالعقول، این که میگه با عقل خودتون عرض کنم دین خدا رو نپسندید، یعنی هرچی به ذهنتون رسید زود نگید این از شریعته. این به عقول که میگه نمیخواد حجیت عقل رو زیر سوال ببره، در بحث حجیت عقول همین روایت رو آوردیم اونجا بحث کردیم، نمیخواد بگه عقل حجت نیست، میخواد بگه این که شما مثلا تو بحث خمر و فقا بگید آه خمر حرامه حتما به خاطر اسکارشه دیگه، پس فقا هم حرامه، اینجوری بشینید فکر کنید و بعد بگید خب این فکر فکریه که شریعت رو اثبات میکنه، این غلطه. و ان السنه در روایت دیگری دارد سنت اذا قیست، اگر قیاس شد محقت دین، اگر نسبت به سنت کسی قیاس بکنه دین نابود میشه. بل شنو حربن، شنو حربن یعنی برپا کردن یه جنگی را. چه جنگی؟ حربن شعوا، همگیر، یه جنگ همگیر و پردامنه. لا حوادث فیها، که هیچ نرمشی در اون جنگ نیست. یعنی خلاصه میخوان بگن اهل بیت، میخواد بگه اهل بیت عصمت و طهارت شمشیر رو از رو بستن، یک جنگ پردامنه و همگیر ایجاد کردن. شنو حربن یعنی برپا کردن جنگی را. شعوا یعنی همگیر پردامنه، که لا حوادث، حواده یعنی نرمی، که هیچ نرمشی در اون جنگ نیست. الا این الا دوستان قید شنوه، برپا کردن علیه کی این جنگ رو؟ الا اهل رأی و قیاسهم، یعنی این جنگ رو برپا کردن در مقابل اهل رأی، اونایی که اجتهاد به رأی میکردن و قیاس اهل رأی. ما وجدوا للکلام متسعا، این ما دوستان نافیه نیستا، به مقدار این جنگ رو ادامه دادن، به مقداری که یافتن برای کلام وسعت و گشایش، یعنی هر چقدر جا داشت اینا تو این بحث وسعت دادن. و مناظرات امام صادق علیه السلام معهم معروفه، مناظراتی که با اهل رعی داره امام صادق علیه السلام، معهم یعنی با اهل رعی و قیاسیین، اینا معروفه. لا سیما مع ابی حنیفه و قد رواها حتی اهل السنه، حتی اهل سنت هم اینا رو روایت کردن. از قال له، اون وقتی که امام علیه السلام به ابو حنیفه اینطور می‌فرمودن، فیما رواه ابن حزم، تو اون روایتی که ابن حزم اونو نقلش کرده، امام چی فرمودن به ابو حنیفه؟ گفتن اتق الله ولا تقف، از خدا بترس، قیاس نکن. فانا نقف غدا بین یدی الله، من و تو رو با همدیگه روز قیامت در پیشگاه الهی حاضر میکنن. فنقول، اونجا من میگم قال الله و قال رسوله و تقول انت و اصحابک، اما تو و اصحابت میگید چی؟ میگید سمعنا و رأینا، میگه حرف شنیدیم و هی قیاس کردیم. رأینا یعنی عرض کنم خدمت شما قیاس کردیم. شما باید بگید آقا ما یه روایت شنیدیم، احکام رو هی ازش قیاس کردیم، ما میگیم نه، قال الله قال رسول الله، قال الله قال رسول الله، یعنی ما به قیاس عمل نمی کردیم، شما به قیاس عمل می کردیم. اونجا باید بتونید جواب بدید. والذی یبدو ان المخالفین لآل البیت الذین سلکوا غیر طریقهم ولم یعجبهم ان یستقوا من منبع علومهم اعوذهم العلم احکام الله. اون چه روشنت، والذی یبدو، اون چه روشنت اینه، مخالفین اهل بیت عصمت و طهارت، کسانی که پیمودن غیر طریق اهل بیت را، ولم یعجبهم، خوشایند نبود برای اونها که چی؟ ان یستقوا من منبع علومهم، این که سیراب بشن از منبع علوم اهل بیت. اونایی که خوششون نمیومد از روایات اهل بیت، از منبع علوم اهل بیت استفاده بکنن، این جور آدمان اعوذهم العلم به احکام الله و ما جاء به رسول، نیازمند کرد اونها رو علم به احکام الله، یعنی چون علم به احکام الله نداشتن، علم به احکام الله که نیازمند بودن بهش، اینا رو محتاج کرد. علم به ما جاء به رسول، ما جاء رو دوستان اصلا به احکام بکنید، یعنی بای به احکام رو سر اونم بیارید. علم به احکام الله، علم به ما جاء به رسول که بهش احتیاج داشتن، اینا رو محتاج کرد. خب چه کار کردن حالا که محتاج شدن؟ فلتجعوا الى ان یستنعوا الرأی والاجتهادات الاستحسانیه. دوستان بزرگوار، عرض کردم اینا کلن زمان معصوم رو چقدر درک کردن؟ همون 10 سال مدینه بود دیگه، انگار اون 13 سال قبلش که هیچ. اما شیعه بیش از 250 سال عرض کنم معصوم رو درک کرده و احکام رو ازش گرفته. اینا چون نیازمند بودن، فلتجعوا، پناه بردن به این که یستن الرعی، یعنی رعی و قیاس رو به کار بگیرن، و الاجتهادات الاستحسانیه، اجتهادات استحسانیه بکنن. برای چی؟ للفتیا، برای این که بتونن فتوا بدن، فوتیا لغتون فلفتوا و القضا بین الناس، برای این که بتونن حکم بکنن بین مردم. یعنی اینا نیاز داشتن که فتوا بدن، میومدن ازشون سوال میکنن. اینا نمیتونستن بگن آقا شما سوال میکنین ما بلد نیستیم، برید پیش شیعیان مثلا جوابتون رو بگیرید. نمیتونستن که حرفو بزنن، باید خودشون حرف میداشتن برای گفتن. بل حکم الرأی و الاجتهاد حتی فی ما یخالف النص، بلکه حاکم کردن قیاس رو و اجتهادات، عرض کنم اجتهاد به رأی خودشون رو، حتی در اون مواردی که مخالف نص بود. او جعلوا ذلك عذرا مبررا لمخالفه النص، یا قرار میدادن قیاس رو اجتهاد به رأی رو عذری که تزکیه میکنه اونها رو، عذر مبرر یعنی عذری که تزکیه میکنه اونها رو و پاک میکنه اونها رو، مجوز است براشون برای مخالفت با نص. میگفتن آقا چون قیاس میگه ما میتونیم مخالفت با نص بکنیم. کما فی قصه تبریر الخلیفه الاول، همینجور که در قصه مبرا کردن و تزکیه کردن خلیفه اول لفعلت خالد ابن ولید فی قتل مالک ابن نویرم، در حالی که قد خلا خلوت کرد به زوجتهی لیلت قتله، در همون شبی که مالک رو کشت خلا به زوجتهی، فقال و خلیفه اول انهو، قال انهو یعنی قال خلیفه اول در مورد خالد ابن ولید که این کار کرده بود، در مورد او گفت انهو اجتهدم فاخته. ببینید این که خلیفه اول این کارو کرد معلوم میشه یه همچی چیزایی رو هم اینا اجتهاد میدونستن. انهو اجتهد فاخطأ. و ذالک، این حرف عرض کنم خلیفه اول کی بود؟ لما اراد خلیفه عمر ابن خطاب که خلیفه دوم باشه، ان یقاد بهی، این که کشته شود او خالد ابن ولید، و یقام علیه الحد، و حد بر اشاره شد. وقتی خلیفه اولی همچه اراده کرد، حالا من نمیدونم ارتباط نسبت قبیلهی و فامیلی هم بین مالک ابن، بین عرض کنم که خالد ابن ولید و شخص خلیفه اول بوده یا نه، و خلیفه دوم اصلا چرا میخواسته این کارو بکنه، اینم خیلی برای من روشن نیست. علا ایاله نشون میگه داستان تاریخیش اینه، وقتی این میخواد حد جاری کنه او رو بکشه، خلیفه اول گفت انه اجتهد فاخطأ و نگذاش این کار اتفاق بیفته. و کان الرأی و القیاس غیر واضح المعالم، رأی و قیاسی که اینا انجام میدادن معالمش واضح نیست. معالم یعنی چی؟ یعنی اصول و قواعدش، قواعد و اصولی که این قیاس داره عرض کنم روشن نبود اون زمان. اندمن کان یأخذ بهی من الصحابه و التابعین، صحابه اگر این کارو میکردن، تابعین اگر این کارو میکردن، اینا معالمش قواعدش روشن نبود. حتی بود البحث فیه لترکیزه، تا وقتی که شروع شد بحث علمی در مورد قیاس. برای چی بحث علمی رو شروع کردن؟ لترکیزه، برای محکم کردن و پابرجا کردنش. و توسعه الاخذ بهی، برای اینکه اخذ به قیاس توسعه پیدا بکنه، شروع کردن بحث علمی رو. کی؟ فی القرن الثانی علی ید ابی حنیفه و اصحابش. یعنی قبلش هم بود، اما قواعد و اصول و بحثای علمیش خیلی روشن نبود، اما از قرن دوم دیگه احساس کردن نیاز است که بحثای علمیش رو مطرح کنن. ثم بعد از قرن دوم و بعد از ابو حنیفه، ثم بعد ان اخذت از دولت العباسیه، بعد از این که شروع شد، اخذت یعنی شروع شد دولت عباسیه، تساند و اهل القیاس، اینا کمک کردن به اهل قیاس، یعنی کمک کار شدن. و یه دولت هم وقتی از یک فرقه ای و یک فکری بخواد عرض کنم حمایت بکنه، خب حمایتش خیلی میتونه تأثیر گذار باشه. کمک کردن به اهل قیاس. و بعد از ظهور نقاد له ان برا جماعتون، بعد از ظهور ناقدین قیاس، کسایی که نقد قیاس داشتن، ان برا، ان برا دوستان یعنی متصدی شدن، متصدی شدن جماعتی از علماء اهل سنت لتحدید معالمهی و توسیع ابحاثی. وقتی امام صادق علیه السلام شروع کرد به مخالفت با قیاس، اونم تلاش علمیشون رو بیشتر کردن، شروع کردن به اینکه اصول و قواعدی براش درست کنن. و وضع القیود و الاستدراکات للقیاس، قیودی براش درست کنن، استدراکاتی، استدراک یعنی اون چی که جبران میکنه، اونچه که اصلاح میکنه قیاس رو. بالاخره قیاس یه جاهایش واضح البطلان بود، یعنی این موارد واضح البطلانش اینا کنار گذاشتن برای اینکه بتونن اصلش رو تذکیه کنن. حتی صار فنا قائما بنفسه، تا یواش یواش یه فنی شد برای خودش، یعنی یک بحث علمی عرض کنم پردامنه ای شد برای خودش. و نحنو یهمنا منه البحث عن موضع الخلاف فیه و حجیتی. اون چه برای ما مهمه عرض کنم این است که موضع خلاف در قیاس رو مطرح کنیم و بحث حجیت قیاس رو هم عرض کنم مطرح کنیم. فنقول تعریف القیاس. سوال دارید بفرمایید. ببینید این چی شما بگید این اون چه که امروز بوده اون موقع بوده، نه، اما علی ای حال اینا ببینید اینا این مقدارش روشنه که وقتی خالد ابن ولید میره یه جا که زکات بگیره، بالاخره تو مسیر اجرای فرمان خلیفه وقت بوده و اونم خودشون خلیفه به حق میدونستن، یعنی اون تو مأموریت بوده. وقت تو مأموریت که بوده میگه آقا این مأمور بوده و بالاخره مأمورم ممکنه در ضمن کارش خطاهای انجام بده. این اجتهاد فختن یعنی این کار خودشو کرده اما خطا بوده هرچه کرده. حالا این خلاف زوجتی هم خطا بوده، حالا قتلش رو کسی بگه خطا بوده، اصلا این فکر کرده که مالک ابن نویر شمشیر برداشته بیاد با مأمورین خلیفه بجنگه، اینم کشته، خطا هم کشته، اما دیگه اون شما چجوری میتونیم حل کنیم؟ اجتهد فاخطأ، یعنی این تو این مسیر مأموریتش اون چه به نظرش رسید و فکر میکرد درسته اون عمل کرد. حالا این اگر بخواد شما توسعه بدید اجتهاد امروزی هم شامل میشه، اما این اجتهاد امروزی نیست که بگیم آقا مثلا اجتهاد به این معنی که اومده روایات رو بررسی کرده، طبیعتا این نیست. اما خب یه معنای کلی برای اجتهاد میشه تصویر کرد که اون موقع معنا همین بوده، اجتهاد امروزی هم مصداق همون معنای کلی. بحث قیاس و اجتهاد به رأی رو ایشون کنار هم آورد، میخواد بگه این بحث قیاس و اجتهاد به رأی رو اینجا قیاس نیست، صرف این کاری که عرض کنم خالد ابن ولید کرد. بحث تو قبلش دقت کرده باشید بحث هم اجتهاد بود، اجتهاد به رأی بود، هم قیاس بود. میخواد بگه که این اجتهاد به رأی که اینا میکردن و قیاسی که انجام میدادن مصداقی از اجتهاد به رأیش اینه، ولی این قیاس نیست. سوال من ارکان قیاس رو تو یکی دو دقیقه براتون عرض بکنم، یه لحظه حواستون به من باشه تا فردا روش تأمل بکنید برای پیش مطالعه بحث فردای درسی. عرض کنم خدمت شما ببینید تو قیاس چه کار میکنن این اهل قیاس، اون مثال معروفش رو یه لحظه حواستون خوب به من باشه. مثلا فرض کنید خمر حرامه، شارع هم خودش علت و حرمت خمر رو نگفته باشه، بگه الخمر حرامه، بعد کسی که اهل قیاسه و میخواد قیاس کنه چی میگه؟ میگه آقا خمر حرامه. چرا حرامه؟ رنگش باعث شده حرام باشه؟ خب رنگش که مثل سرکه هست. مثلا اینه که میگم هیچ کدوم بلد نیستم و نمیدونم مثلا رنگش مثل سرکه هست یا نه، همینجوری دارم میگم. از بوشه میگیم نه بوشم که چیز دیگه هم همین بو رو داره اما حرام نیست. رنگش که نیست، بوش که نیست، مثلا از شیرینیشه میگیم از شیرینیش هم نیست. هی اینا رو بررسی میکنیم بعد میگیم خب این احتمالاً از عرض کنم اسکارشه، چون مست میکنه این سبب حرمتشه. میگیم خب پس ما کشف کردیم که علت حرمت خمر چیه؟ اسکارشه. بعد میگیم خب فقها هم که مسکره پس اونم حرامه. یعنی یه کشف ظنی، علتی که به صورت ظنی به دست آوردیم اونو هم سرایت بدیم به جای دیگه. حالا به خود خمر اینجا میگن اصل، میگن مقیس علیه. به فقها میگن مقیس یا فرع. به اسکارم میگن جامع، به علت مشترکه بین این دوتا که سبب قیاس شد به اون میگن چی؟ جامع. پس ما یه مقیس داریم، یه مقیس علی، یک جامع. مقیس رو بهش فرع میگن، مقیسان علیه رو بهش اصلا میگن، جامعه هم به جامعه علت مشترکه. دو خط نگاه کنید، تعریف و القیاس. ان خیر التعریفات للقیاس فی رأینا ان یقال، بهترین تعریف اینه، هو ببینید اثبات حکم، بالای حکم بنویسید حرمت، تو مثالمون ها فی محل، بالای محل بنویسید فقا، به علت، بالای علت بنویسید اسکار. نداری؟ چی داری چون؟ چند نفر این که من خوندم داری؟ خب الان ایالان عبارت اینه، میخوانم بنویسید از دیگران بنویسید، هو اثبات و حکم، حکم شد حرمت، فی محل، محل شد فقا، به علت شد اسکار، لثبوتهی یعنی لثبوت این حکم، فی محل آخر، محل آخر شد چی؟ خم به تلکل اله و المحل الاول و هو المقیس یسمى فرعا، محل اول که فوقا باشه بهش میگن مقیس و فرعا بهش میگن، و المحل الثانی که خمر باشه هو المقیس و علی یسمى اصلا، بهش اصل میگن، و لعلت المشترکه تسمى جامع. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. خب خوب شد این عبارت رو از رفقای دیگه بنویسید که فردا میکنید.